سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. نو با وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان این کشور توصیه کرده که از سفر به افغانستان بپرهیزند. در بیانیه دیروز این وزارت آمده که احتمال حملات تروریستی، بازداشت بی دلیل، اختطاف و جنایت‌های دیگر وجود دارد، بنابراین آمریکایی‌ها نباید به افغانستان سفر کنند. بر اساس اعلامیه، گروه‌های متعدد دهشت افغان در افغانستان فعالند و امکان دارد شهروندان ایالات متحده ربوده شوند. در بیانیه آمده که طالبان برخی کارمندان مؤسسات خیریه را اذیت و بازداشت کردند، اما جزئیات بیشتر داده نشده. حکومت ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها پیش از این نیز از شهروندانشان خواسته بودند که از مسافرت به افغانستان زیر حاکمیت طالبان بپرهیزند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از حکومت طالبان می‌خواهد که ابراهیم محتاج خبرنگار افغان را فوراً رها کند. ضیا بومیار رئیس این فدراسیون دیشب به رادیو آزادی گفت که اگر مقامات محلی طالبان مشکل در کار خبرنگاران می‌بینند، باید آن را از طریق کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای حل کنند. منابع در کندهار شب گذشته به رادیو آزادی گفتند که ابراهیم محتاج، مسئول رادیو ملت‌غگ و دیگر کارمندان این رسانه، 5 روز پیش از سوی اداره استخبارات طالبان در کندهار بازداشت شدند. اما پسانتر دیگران رها شدند و آقای محتاج هنوز هم در بازداشت به سر می‌برد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد دلیل بازداشت او چیز نگفته. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان باران و احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها را در 13 ولایت پیش‌بینی کرده است. این ریاست در بیانیه گفته که امروز ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردک، زابل و کندهار شاهد باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهند بود. در برخی مناطق تندبادها نیز پیش بینی شده. در سیلاب‌های 2 هفته گذشته بیش از 70 نفر جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. قرار است که محمد صمیم فیضاد، عضو تیم جودوی افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس، امروز به مساف واچید بورچاشویلی، حریف اتریشیش، برود. او در مورد آمادگی‌هایش چنین گفته:
ما خیلی آمادگی گرفتیم. به مدت 6 ماه میشه قرنطین هستم. 2 تایم تمرینم با فشرده جریان دارد. تمرین میکنم، آمادگی داریم که با امید از اینکه یک مدال رنگین برای افغانستان کسب کنیم.
3 زن و 3 مرد به نمایندگی از افغانستان در قالب 4 رشته ورزشی در بازی‌های المپیک پاریس اشتراک دارند. و نیروهای امنیتی ونزوئلا در برابر معترضان در 29 جولای از گاز اشکاور کار گرفتند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اعتراض‌ها پس از آن است که رئیس جمهور نیکولاس مادورو مدعی پیروزی مجدد در انتخابات شد. معترضان این ادعای مادورو را به چالش کشیدند. مخالفان سیاسی مادورو نیز اعتراض کردند و ادعایش در بیرون از ونزوئلا نیز با پرسش روبرو شده. هزاران تن به جاده‌های چندین محله در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، ریختند و شعار آزادی، آزادی و اینکه حکومت در حال سقوط است را سر دادند. برخی از معترضان پوسترهای کمپاین مادورو را از جاده‌ها برداشتند و آتش زدند. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند گزارش می‌پردازیم به مشکل کمخونی در افغانستان، کمک‌های ملل متحد و توصیه‌های دکتران برای مقابله با آن. ملل متحد اعلام کرده که بیش از 40% زنان در افغانستان از انیمیا یا کمخونی رنج می‌برند. در پاسخ به این مشکل، این سازمان به زنان حامله در افغانستان منرال‌ها و ویتامین‌های مکمل توزیع می‌کند تا سلامت آنها و نوزادانشان تضمین شود. در همین حال دکتران متخصص تأکید می کنند که با یک رژیم غذایی متنوع و متعادل می توان از بروز انیمیا پیشگیری کرد. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد می گوید این اداره به زنان حامله در افغانستان منرال ها و ویتامین های مکمل که از سوی مؤسسه کمک های بشر دوستانه کیرک فراهم شده در مناطق مختلف افغانستان توزیع می کند. یونیسف روز دوشنبه با نشر یک ویدیو در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که 40% زنان در افغانستان از انیمیا یا کمخونی رنج می برند. یونیسف می گوید که مکمل های کوچک مغذی چندگانه یا MMS مادران را از کمخونی و کمبودی های غذایی محافظت می کند، حاملگی ایمن و سالم را اطمینان بخش می سازد و اطفال با وزن مناسب به دنیا می آیند. یک تن از مادران حامله به نام فرشته که از این خدمات در بامیان مستفید شده چنین می گوید:
قد خسر مرستم به خاطر گرفتن ملاقات ماه هفتم. مادما تبلیت خون می گیرم. یه ایده ما که رفتم یک تبلیت متفاوت تر به ما دادن که سرگیجی و بیحالی و ضعف چیزای مرم برطرف کرد.
یونیسف می گوید کارمندان صحی این اداره وضعیت زنان حامله را در خانواده ها پیگیری می کنند. دکتر جواد نورزی متخصص داخله می گوید انیمیا یا کمخونی در نزد زنان به خاطر به توجه بیشتر نیاز دارد که آنها در عادت ماهوار خون زایی می کنند و اگر کسی از آنها انیمیا باشد امکان دارد که کمخونی وی چندین برابر افزایش یابد. وی می گوید انیمیا یا کمخونی درجه های خفیف، متوسط و شدید دارد و درباره علائم انیمیا چنین توضیح می دهد:
کمخونی خفیف و تا متوسط همیشه مریض سرگنگس می باشد و رشد جسمی نسبتا ضعیف و از دردهای استخوانی شکایت می کنند اکثر مریضان و خستگی دامدار و تقریبا اقالت خوابالدگی و درد اعضا.
دکتر نورزیمی افزاید که کمخونی خفیف را می توانیم توسط تغذیه درمان کنیم و اما کمخونی متوسط و شدید به مواد و منرال ها و دوای کمخونی نیاز دارد که باید به دکتر متخصص مراجعه شود تا علت اصلی تشخیص و درمان صورت گیرد. او می گوید با تغذیه بهتر می توان از کمخونی یا انیمیا جلوگیری کرد، مثلا خوردن سیب، استفاده از پالک، خرما، انار و ترکاری باب، شیر و گوشت می تواند مؤثر و مفید باشد. آگاهان امور صحی یک دلیل شیوع کمخونی نزد زنان و دختران افغان را فقر اقتصادی و نداشتن تغذیه مناسب عنوان می کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که شرمنده رادیو آزادی هستید. حالا هم می‌پردازیم به تنش‌ها در بندر گوادر. کمیته اتحاد بلوچ‌ها هشدار داده که وضعیت در بندر گوادر بسیار خطرناک شده، زیرا هزاران سرباز بر راه پیمایی مسالمت آمیز معترضان حمله کردند. اما مقامات دولتی ادعا می‌کنند که به سوی معترضان تیراندازی نشده. اصل ماجرا در این گزارش سلطان محمد سرور.
معترضان بلوچ در پاکستان که راهپیمایی خود را به سوی بندر گوادر آغاز کردند، دیروز گفتند که وضعیت در آنجا بعد از تیراندازی نیروهای اردو به سوی کاروان آنها خطرناک شد. کمیته اتحاد بلوچان که این اعتراضات را برا انداخته است، اواخر شب گذشته در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که نیروهای امنیتی به سوی اشتراک کنندگان این گردهمایی مسالمت آمیز ملی بلوچها مستقیما تیراندازی کرد که در نتیجه صدها نفر کشته یا زخمی شدند. فعالان بلوچ ویدیوهایی را نیز در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند که در آن نیروهای شبه نظامی سرحدی در حال تیراندازی به سوی معترضان دیده می‌شوند. اعلامیه کمیته اتحاد بلوچها گفت که سربازان سرک مارین درایف جاده اصلی به سوی بندر گوادر را مسدود کردند. در ویدیوهای منتشر شده دیده می شود که صدها موتر در امتداد یک سرک خامه متوقفند و زنان و مردان معترض پیاده از کنار آنها می گذرند. اعلامیه از جامعه جهانی میخواهد تا به چیزی که این فعالان آن را کشتار دست جمعی بلوچ‌ها میخوانند توجه کند. این فعالان همچنین ادعا میکنند که حدود 300 تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آن سو وزیر داخله ایالت بلوچستان تایید کرد که پلیس 25 تن از معترضان را به دلیل مداخله در کارهای حکومت بازداشت کردند. میر ضیاءالله لانگو در گفتگوی شب گذشته با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی اتهام وارد کرد که معترضان تلاش داشتند امنیت را برهم زنند و علی رغم هشدار در شهر مهم گوادر تحصن کردند. آقای لانگو افزود که شمار از چینایی ها در گوادر کار و زندگی می کنند. چین صدها میلیون دلار در بندر گوادر سرمایه گذاری کرده است. در سالهای اخیر چندین نفر از کارگران چینایی در حملات تروریستی هدف قرار گرفتند. تحسن اسوی مهرنگ بلوچ رهبری می شود. خواهر وی نادیا بلوچ دیروز از مقامات خواستار شد تا معترضان بازداشت شده را فوراً رها کنند و راه‌های مسدود شده بر روی معترضان را بگشایند. او گفت تا زمانی که خواسته های آنها پذیرفته نشده باشد تحسن ادامه خواهد داشت. در حالی که تحسن در بندر گوادر ادامه دارد، بلوچ‌های مناطق دیگر نیز می‌خواهند به معترضان بپیوندند. معترضان از اسلام آباد می‌خواهند تا آنچرا که روند ناپدید ساختن اجباری فعالان بلوچ می‌خوانند متوقف سازد. فعالان می‌گویند ادارات امنیتی نه تنها اینکه فعالان ناپدید شده اجباری را رها نکردند، بلکه در این اواخر فعالان بیشتر به شمول زنان را غیر قانونی بازداشت کردند. ناپدید شده اجباری کسانی را گویند که بعد از بازداشت توسط نیروهای امنیتی اقارب از سرنوشت آنها اطلاع ندارند. ناپدید شدن اجباری در پاکستان سابقه طولانی دارد و نه تنها فعالان بلوچ بلکه فعالان در ایالت خیبر پختونخوا و وزیرستانها نیز ادعاهای به این ارتباط دارند. کمیسیونی را که حکومت پاکستان برای حل این مشکل تشکیل کرده در گزارش خود به تاریخ اول جولای گفت که تاکنون از مناطق مختلف پاکستان بیش از 10,000 قضیه ناپدید شدن اجباری را ثبت کردند، اما فعالان میگویند شمار واقعی قضیه ها از ارقام دولتی بیشتر است.
پیام ها و نظریات شما.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم رو بازداشت کرد و دو روز است که در بازداشتگاه است و هنوزم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. به غیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش اکادمی تارین در این هوا و صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری کنن.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از بارا و خانه چندین افغان دیگر را با آتش کشوندن.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند؟ و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بدن، با به هر انسان دوست نگوین. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلت‌های در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یارا دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر من.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلت‌های در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یارا دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی، یا با مشکلات روانی و روحی دوچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده این ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات از این میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشه، آن چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. ما شخصا تجربه های در قسمت داشتیم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتیم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوششن، ولی امروز در جمع زدن است اگر خبر شوه که این یک وظیفه است، میره در وجه کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او همسنفی ما بود و چیز یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریای خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن چونی اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت‌های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشد، تفاوت‌های ما کم، ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تونیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و با تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و اینو درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت، چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوست آدم، سالگرد ازدواج دوست آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف یازده مکتب از اونمو ماش 30 مزار
تو وقت شده ما که به حساب یک قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422211 4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی گذارند. پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا، مو را نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه نه، در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوست قصه می کند.
قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود میره بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیه و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دخترها دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفتن نمی دانند، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی می کنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن می دانند که امی راز دل یا امو گفتنی ها نگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنند. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمی تانه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالا اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد کاتی از نظر فامیل میفته، بایسته میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنن. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین امیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانای هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیلا مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازند. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوان ها به این باور هستند که اگر مشکل خود و خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارید؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عمودات ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره، ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش از این باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه او کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوام بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمی داشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجحیت بدیم، مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز برنامه می‌پردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می‌شود و نسج به حالتی گفته می‌شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می‌کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی، مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حال عملیه هر عملیه را واضح می سازیم. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد میشد. مثلا یعنی وقتی ما در یک گلاس پر از آب یک قطره رنگ سرخ را اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ میشود، چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ میباشد و قرار قرار به طرف آب میرود و تمام آب را سرخ میسازد. عملیه دوم عبارت بود از ازموس، توسط غشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مولکول هاش کم باشد یعنی غلظت کمتر داشته باشد به نام عملیه نفوذ یاد می شود، قسمی که در عکس هم مشاهده می کنیم. دیگر عملیه که در حجره صورت می گیرد، البته در حجره نباتی، عبارت از ترکیب زیایی. آن عملیه را می گوید که نبات توسط آن انرژی شعاعی خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. توسط همین عملیه نبات بر خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود و اکسیژن در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب زیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهیم این عملیه زیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمیتانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوه‌جات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست می آورند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست می آورند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست می آورند به نام هیتروتروف یاد می شود. تمام حیوان ها و انسان ها از جمله هیتروتروف هستند. اوتروتروف موجودات زنده را می گویند که خوراک خود را خودش آماده می سازند. در این جمله نباتات می آیند. در سیاره ما تقریباً از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب زیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود برگ به رنگ سرد می شود. در ترکیب زیایی مواد خام عبارت است از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب زیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استروماتا وجود دارد. توسط این سوراخ‌ها شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استروماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ‌های زایلم و تمام قسمت‌های نبات می رسند. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند. و اکسیژن توسط سوراخ‌های استوماتا از برگ خارج می گردد. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1 میلیون نوع نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتزیس می گویند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی اند. امروز عالم نباتات را می خوانیم. در این عالم معمولا موجودات سبز شاملن که دارای چند حجرن. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسانها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولا سبز می باشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی توانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب و واسطه عملی ترکیب زیایی مواد غذایی یعنی قند می سازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد بلکه برای سایر زنده جان ها که از نباتات تغذیه می کند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی ها پیچیده ترند. زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیل اند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلوم میشن اما چند وجه مشترک که دارند که عبارت از داشتن کلروفیل، دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سل وال چرا اکثر نباتات با صورت مستقیم استادن؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند، بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل معین هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه ترها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز از سلولوز پند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی بعض از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک پوشی کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همانجا می باشند. یعنی نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتاتی است که نسج انتقالی را داشته باشد و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد. فقط حجره حیوانی سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می توانند از یک جا به جای دیگر حرکت نمایند. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده از حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد یکی آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می‌خوانیم. در درس امروز می‌خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از اما است. این که اما متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
اما کوچک تیوبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر می‌باشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. نایشر جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش ایلیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم ها به مولکول های کوچک و قابل جذب تبدیل می شود. این عملیه تقریبا چند ساعت در بر می گیرد. در این عملیه انزیم ها هضم کننده غذا از غده های جدار اما افراز می گردند. در این وقت از پانکراس و جگر انزیم های ترشح می شود و از طریق کانال صفره به اشنایشر می ریزند. از جگر مایه سبز به نام صفرا افراز می شود. این صفرا از آب، آیون ها، اسید های شحمی و نمک های صفراوی ساخته شده. این مایه روغنیات را در خود حل می سازد و شحم را توسط انزیم لیپیز آماده هضم می سازد. قسمی که شما در عکس می بینید موقعیت های جگر و موقعیت پانکریاس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند. سطح داخلی جدار اما کوچک
چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این میشه که ظرفیت اما را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلای. آن حجرات که امای کوچک را احاطه کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایت می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت اما را تقریبا تا 600 برابر افزایش می دهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود داخل رگهای خون می شود و توسط خون به تمام قسمت های بدن ما می رسد. امای بزرگ، موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در امای کوچک هضم نمی شود، از امای کوچک به امای بزرگ انتقال می شود. این اما از چهار قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده، قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز، قسمت سیومش عبارت است از قولون نزله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموید. امای بزرگ 1 متر طول دارد. در این اما مواد نهضم شده مثل پروتین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشند. در امای بزرگ باکتریاها زیاد دیده می شود. این باکتریاها ویتامین می سازد، چون وظیفه این باکتریاها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریاها تولید شده آیون های سودیم، پوتاشیم و همچنان 90% آب را جذب می کند و مواد اضافه را که اینجا هم اهلیت هضم شدن نداشته باشند از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود می کشد یا از وجود خارج می کند و موادی که پوتاشیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان می رسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
00-221-246-01 صدایم گلی بستان شاداب خوشی تا به سحر میگویم
که تو دلدار منی که تو غمخوار منی که تو جانان منی دوست دارم که تو دلدار منی که تو جانان منی که تو غمخوار منی دوست دارم دوست دارم دوست دارم
زندگی چی خونه دل خود
بودن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو مردن زندگی چیست خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو